أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر تعاقب ایادی بود و این سؤال مطرح بود که بالاخره چطور میشه که یک مال در بینه ولی چند نفر ضامن این مال میشن؟ مالک اصیل یک مالش تلف شده، بنده ضامنم، شما هم ضامنی. مالک اصیل حق داره به هر کدام از من و شما خواست مراجعه کنه مالش رو بگیره. چطور میشه یک مال دو تا ضامن داشته باشه؟ یعنی مالک اصیل های وضعش بهتر شده از وقتی مالش تلف شده یا نه؟ خب خیلی روشنه که وضعش بهتر نشده. این نیازمند تحلیل داره که ما بیایم تحلیل بکنیم ببینیم اوضاع و احوال اینها چگونه است. در جلسه گذشته رابطه میان مالک و ذوی الایدی مورد بررسی قرار گرفت. گفتیم رابطه با اونا مثل واجب کفایی میمونه، یعنی ذوی الایدی همشون ضامن هستن به نسبت به من مالک، اما علل بدل، یعنی بنده مالک حق دارم مراجعه کنم به زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، به هر کدوم دلم خواستم میتونم مراجعه کنم چون هر کدوم از اونها ضامن است نسبت به مال من. من مالم رو میگیرم تمام میشه دیگه، دیگه حق ندارم نسبت به بقیه مراجعه بکنم چون علل بدل اونها نسبت به من زمان داشتن و این زمان الان دیگه یک بدل آمد، دیگه بقیه لایستقو علیه البدل، دیگه بدل بر اون چیزایی که تو ذمه است نیست، چیز دیگری هم ما بین من و شما نبوده. خیلی خوب، در جلسه گذشته این بحث به پایان رسید که بنده به عنوان مالک اصیل از زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد رفتم سراغ زید، مالمو گرفتم آمدم بیرون. حالا بحث شد که خود این ذوی الایدی، زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، این پنج نفری که توی این قصه دخیل بودن، رابطه شون با هم چطوریه؟ اگر بنده عشقم کشید رفتم سراغ زید، آیا این زید دیگه تمام شد، بیچاره شد وقتی که مالک اصلی و اصیل رفت سراغ یه نفر دیگه او تمام شد کارش؟ نه، ما بعد رابطه بین اون ذوی الایدی رو هم با هم بررسی بکنیم. تا اینجا مباحثی که مطرح میکردیم باز در جلسه گذشته هم تصریح کردیم این بود که اگر رابطه فریب در کار باشه، یکی غار باشه یکی مغرور باشه، شکی نیست که المغرور یرجو الی من غره، مغرور به غار مراجعه میکنه. بنابراین در جلسه گذشته گفتیم که اگر ذوی الایدی در طول هم باشن و سابق غار باشه نسبت به لاحق، این هیچ شکی وجود ندارد که لاحق میره سراغ سابق، چون سابق غار فریب داده، او سبب اصلی بوده که زمانه، ولو این که مالک اصیل رفته باشه سراغ لاحق، لاحق میره سراغ سابق خودش. امروز بحث دقیقی داریم در زمینه این که اگر ذوی الایدی در طول هم باشن اما رابطه، اما یکی نسبت به دیگری غار نباشد. میگه شماره 9 از شماره هایی که ما در جزوه گذاشتیم، اگر ذوی الایدی در طول هم باشن اما یکی نسبت به دیگری غار نباشد. یکی نسبت به دیگری غار نیست، برخلاف شماره 8 که دیروز تبیین کردیم، گفتیم یکی نسبت به دیگری رابطهش این است که فریب داده او را، غار است و مغرور. خب در اینجا باید چه کار بکنیم؟ در اینجا دو نظریه مطرحه. نظریه اولا که نظریه خود شیخ انصاریه، امروز انشالله میخونیم. نظریه ثانیه که نظریه مرحوم صاحب جواهره، در جلسه بعد میخونیم. جناب شیخ میفرماید که اگر ذوال ایدی در طول هم باشند اما یکی نسبت به دیگری غار نباشد، حکم این است که اگر مالک اصیل به سابق مراجعه کرد، سابق حق دارد به لاحق. لاحق تو پرانتز من تلف المال و فیدهی مراجعه نماید. اگر مالک اصیل رفت سراغ سابق، سابق میتونه بره سراغ لاحق. یه قصه ای اول نقل بکنیم صورت مسئله تو ذهن شما باشه. من به اماره شرعیه خیال میکردم این مال مال خودم هست، آمدم با شما معامله کردم، این مال را مثلا به هم برداشتم، یعنی این مال من خیال کردم مال خودم برداشتم، هیچ فریب و فریبکاری هم در کار نیست. بنده با شما آمدم معامله کردم، شما از من آمدی این رو مثلا خریدی، اماره شرعی هم بوده، بنده حجیت، یعنی در واقع میتونستم این کار را انجام بدم، این را حجت داشتم در این مسئله، اینو آمدم به شما دادم، شما برداشت اینو گرفتی و تلف کردی. حالا مالک اصیل آمد سراغ بنده و به من گفتش که این مال مال من بود، اون اماره ای که اغلا گفته بودن بهش تمسک بکن و بگو مال مال خودت، اشتباه بوده، این مال مال من بوده، یالا مال منو بده. من میگم خب مال تو در دست من نیست. میگه خب چیزش رو بده، بدلش رو بده. من برمیگردم بدلش رو میدم به این آقای مالک. خب من ادعا بر اینه بنده میتوانم بیام سراغ شما، شمایی که تلف المال و فی یدک، مال در دست شما تلف شده، من میتونم بیام سراغ شما. از اساسم اگر یادتون باشه دعوایی که باعث شد ما وارد این بحث بشیم این بود که شیخ انصاری فرموده بودند که اینجا به سابق مراجعه، سابق مراجعه به لاحق بکنه در حقوقی که برش مستقر نیست و بحث قار رو اینا نباشه. دلیلشون هم این بود به خاطر اینکه مال در دست لاحق تلف شده است، که بعد وارد دعوا شدیم که چه ربطی داره اون حرفا. شیخ خب باید یه تفصیلی بدیم مطلب رو. اینجا هم همون بحثه، میگه سابق حق دارد به لاحق مراجعه کنه. لاحق کیه؟ اونیست که تو فرض مثال ما مال در دست او تلف شده. حالا علت مسئله چیه؟ این نکته مهم اینه. ده دلیل ما این است که خب این نکته را پیش از این که وارد بحث بشیم، ما مطلب رو حالا به یک نحوی که یک جمعی باشه بین گفته های محشین ارائه می کنیم، اما این بحثی که جناب شیخ اینجا مطرح می کنن معرکت الآرایی است در حواشی مکاسب، تقریبا قاطبه حواشی اصلا این رو قبول ندارن و رد کردن این حرف جناب شیخ رو. البته مرحوم کمپانی آمده و گفته دقیق و نظر این است که حرف مرحوم شیخ از این از بعض از جهات کامله، بعضی ها تونتر اشکال کردن، بعضی ها کنتر اشکال کردن. بالاخره حالا ما به یک نحوی بیان میکنیم اون نقاطی رو که حواشی روش دست گذاشتن رو هم بهش اشاره میکنیم که ببینید اینجاست که محل بحثه. الف، وقتی سابق نسبت به مال ید پیدا کرده است، به حکم قاعده علالیت نسبت به مال زمان پیدا می کند و معنای زمان این است که اگر عین موجود است، عین را به صاحبش برگرداند. اگر عین تلف شده، بدل آن را به صاحبش برگرداند. اصلا معنای زمان همینه دیگه. وقتی میگیم یک نفر نسبت به دیگری زامن است، یعنی اگر که عین موجوده، عین را باید بده، اگر عین نیست، بدلش را باید بده. این دقت کنید یکی از بنمایه های بحث ماست که از اول که من میام دست میگذارم روی یک مالی، این همینجا یکی از نقاط محل بحثه، از اول که میام دست میگذارم روی یک مالی، بنده ضامن هستم به نسبت الالعین و الالبدل. الالبدل یعنی اگر عین بود عین، اگر عین نبود آنگاه بدل. اما بنده از همین ابتدا وقتی که میگیم ضامن، از همین ابتدا یعنی بنده نسبت به عین و نسبت به بدل زمان دارم. پس سابق زامن عین و بدل است علا سبیل البدلیه. این بیاید داخل، این معنای اصلا زمانه. این که هی تکرار میکنم بعض مطالب همینه، خیلی روشن هم بود اگه هیچی نمیگفتیم تمام شد، ولی همین مطلب بعدن مورد نقاش قرار گرفته. بعضی متوجه فکر کردم بالفعل قراره که زمان باشه، گفتن نه فقط زمان ممکنه ها، اینا بحثایی است که بعدن میاد. من میگم نه، فقط زمان زمانه، عینه، اصلا زمانی نسبت به بدل نداره. کی زمان نسبت به بدل پیدا میکنه؟ تا تلف شد. اینم یک بحث گفتم تو طول بحثمون موارد مناقشه‌ای که تو حواشی با جناب شیخ مطرح شده رو هم اشاره خواهیم کرد. یکی از موارد همینجاست که اصلا آقا جناب شیخ ما تبیین کردیم اونم به این نه که تا ید پیدا شد زمان. اصلا زمان یعنی چی؟ زمان یعنی اگر این موجوده این، اگر تلف شده بدل. پس بنده تا ید پیدا کردم زامن این و بدل میشم همزمان. پس من یه مال برداشتم دوتا مال زامن شدم؟ نه، علا سبیل البدلیه. یعنی این طور نیست که بگی که آقا این بیچاره بدبخت یه ماژیک برداشته، حالا یه ماژیک زامنه با 1000 تومن میشه جمعا 2000 تومن. علا سبیل البدلیه، این یه بالاخره یه طرز نگاه به مسئله است. در مقابل ممکنه کسی بیاد بگه که نه، وقتی من ید پیدا کردم نسبت به این ماژیک تا اینو برداشتم زامن، زامن یه چیز زامن عینم. وقتی حالا تلف شد، تا مال تلف شد آنگاه من زامن میشوم نسبت به بدل. اینم یه طرز تلقیه، طرز تلقی که جناب شیخ انصاری مطرح میفرمایند، این طرز تلقیه اوله. یعنی تا زمان آمد و من تا ید پیدا کردم نسبت به مال الغی، زمان میاد هم نسبت به عین هم نسبت به بدل، علا سبیل البدلیه. یعنی اگر این اگر اون، به این نحوی که اینجا نوشتیم. بله، حالا این فعلا دلیل جای دلیل اینجا نیست، دلیلی ارائه نمی کنن. این کیفیت معنای زمانه. بعد وقتی که در مورد زمان یه جای بحث کردیم، اونجا بحث را بیشتر بشکافیم. این حالا فعلا به اون معنای وجهه نظر به بحث زمان هست که اینجا جای بحثش نیست. خب جیم، حال وقتی لاحق نسبت به مال ید پیدا می کند، اونیز به حکم قاعده علالیت زامن می شود. اما زامن چه چیز؟ بنده آمدم ید پیدا کردم نسبت به این شی، بعد شما هم حالا به یک وجه شرعی فکر کردی مال مال خودته، بعد از اینکه بنده دستم روی این روی این مال گذاشتم زامن شدم، شما هم دستت روی این مال گذاشتی زامن شدی. فرض کن ما یه معامله با هم انجام دادیم، شما این عین را از من گرفتی، الان این ماژیک در تحت تصرف کیه؟ شماست. که بعد از اینکه بنده تصرف کرده بودم در ید، در ماژیک و ید پیدا کرده بودم، شما حالا تصرف کردی و ید پیدا کردی، علالید ما آخذت حتی تو عدی در مورد شما میاد. لذا اینجا چند نفر زمان پیدا میکنن دیگه، لذا اون مالک اصیل میتونه به هر کدوم که دلش خواست مراجعه کنه، هم تو ید داشتی هم این ید داشته. حالا وقتی لاحق نسبت به این مال ید پیدا میکنه، دستشو میذاره روی این ماژیک، اونیز به حکم قاعده علالیت زامن میشه. اما سوال اینه، این که زامن میشه، زامن چی میشه؟ دال دال بیشک لاحق نسبت به عین زامن است. خب ماژیک که هنوز تلف نشده که، وقتی شما این ید پیدا میکنی نسبت به این ماژیک، نسبت به این ماژیک شما زامنی، یعنی باید عین را به مالک اصیل برگردانی اگر موجود باشد. اما زمان او نسبت به بدل خود عین نیست، بلکه به بدلی است که در ذمه سابق بوده، لذا لاحق زامن بدل عین است. اینجا دیگه بزنگاه اشکال محشین بر جناب شیخه، تمام بحث را هم دگرگون میکنه. تمام بحث اینی که میگیم سابق میتونه بره سراغ لاحق، اون رکن اصیل و اصلی استدلال همینجاست. اگر این درست باشه استدلال کامله، اگر این درست نباشه استدلال ناقصه. شیخ میفرماید که شما وقتی آمدی دستت را گذاشتی روی این مال، این زامن این ماژیک که میشی، ولی این زامنش میشی، زامن بدلش هم میشی، اما نه زامن بدل همین، چون این قبلا بدلی داشت بر عهده من بود. شما وقتی میای و این ماژیک را از من میگیری، زامن عین میشی از یک طرف، زامن اون بدلی میشی که بر گردن من هست. در قصه مسئله رو شرح بدم. شیخ میفرماید که من با شما میام با هم معامله میکنیم، فرض بفرمایید خیلی روشنه، من به شما میگم که فرضی که ماها نمیدونیم ما، ولی واقعه رو میخوایم حالا آشکار کنیم. ما میایم به شما، من به شما میگم آقا این من ید دارم نسبت بهش، مال مال غیره. عرض میکنم ما اگه بگم مال غیر شما بدونی، قبلا گفتیم شما خودت اگه بگیری دیگه من هیچ زمانی ندارم، خودت مقصر اصلی هستی و تمام میشه کار، چون خبر داری. ولی حالا فرض کنید نمیدونستی، اما شکلش رو میخوام توضیح بدم. این مال مال غیره، بنده زامنه امین هستم، یه زامن بدلش هم هستم. تو گویی وقتی میای مال رو از من میگیری، میگی خیلی خب عینشو بده من حفظ میکنم، تو زامن بدلش هم بودی دیگه، تو دیگه نمیخواد نگران باشی، اون که تو ضامنش هستی رو من پرداخت میکنم. قصه این جوریه. یعنی فرض کنید میدونه تو صورت مسئله نباید بدونه، فرض کنید میدونه، میگه من خیلی دلم میخواد این ماژیک را به شما بدم، ولی چه کار کنم، من ضامن هستم نسبت به این ماژیک. اگر این ماژیک باشه خودشو باید به مالک بدم. شما به من میگی نگران نباش بده به من، مالک اومد من خودم بهش میدم. میگم بیا. میگم آخه یه مشکل دیگه ای هم هست، من یه زمان دیگه ای هم برگردنم هست. میگی چیه؟ میگم اگر این تلف بشه من ضامن هستم، باید بدلشم بدم. شما میگی اشکالی نداره، من اون تو را هم، اون بدلی هم که الان بر عهده تو هست، اونم من جبران میکنم، اونم برگردن من. لذا در این اتفاقی که بین سابق و لاحق میفته، لاحق مستقیما این را میگیره، میگه نگران نباش من اینو میدم اگر پیدا شد، میذاره جیبش. سابق میگه آقا من یه مشکل دیگه ای هم دارم، من همون لحظه که این را دست گذاشتم نسبت به بدل اونم اگر تلف شد ضمانت دارم. لاحق میگه اشکالی نداره، اون بدلی هم که بر عهده تو هست و من جبرانش میکنم، من ضامن بدل اونم هستم. پس در حقیقت لاحق یک ضامن این ماله که در دستشه، ضامن بدل این ماله. یعنی بدل این مال 1000 تومنه، 1000 تومن هم تو گردن تو بود دیگه. من گفتم آقا من با این 1000 تومنی که خودم دارم، اون 1000 تومنی که تو گردن تو هست را من برش میدارم، نگران نباش. پس این 1000 تومنی که من میخوام بر عهده منه بپردازم، این بدل اون 1000 تومنی است که در گردن شما بود. اون 1000 تومنی که در گردن شما بود بدل این ماژیکی است که تلف شده یا قراره بشه. با این تقریر روشن شد تو قصه، عیبی نداره تکرار میکنیم، ولی توی مثلا مورد واو که ظاهرا یه بار دیگه قراره تکرار بشه، اونجا دیگه کمتر تکرار میکنم مطلب رو. شیخ انصاری میفرماید رابطه سابق و لاحق رو بیاید با هم دیگه بررسی بکنیم. سابق دستشو گذاشت رو مال، تا دستو گذاشت روی ماژیک، علالیده ما اخذت حتی تعدیهو. یک، ما باید این را بدهم. دو، اگر تلف شد باید 1000 تومن بدهم. پس بنده الان یه دونه ماژیک دستمه، باید به مالک اصیل بدم، 1000 تومن هم پشت گردنم اینجا افتاده، اینو باید بدم اگر تلف شد، علی سبیل البدلیه. شما میگه آقا ماژیکو میدی به من، خبر نداری که این قصه چیه، ولی عالم واقعش اینه که من میگم آره میدم. در عالم واقع که نگاه بکنی، بعدن دیدی این فیلم ها رو برمیگردونن حالا توضیح میدن که چی بوده قصه، میگی وقتی نگاه میکنی میبینی تو در واقع زبان حالت این بوده، این ماژیکو میدی به من، من میگم من دوتا مشکل دارم، این دوتا مشکل منو حل بکن، من ماژیکو به شما میدم. میگی چیه مشکلت؟ میگم این ماژیک رو بنده ضامن هستم نسبت بهش، یعنی اگر مالک اصیل آمد بنده باید این ماژیک رو به مالک اصیل بدهم. تو میگی اشکالی نداره من میدم. خیلی خوب این مسئله حل شد. میگم یه مشکل دیگه هم هست، یه چیزی این رو گردن منه میبینی؟ میگه آره 1000 تومن است. میگم خب اگر این مال دست تو تلف شد، اگر مال تلف شد بنده 1000 تومنم زمان دارم، این 1000 تومن رو چیکارش کنم؟ تو میگی من 1000 تومن تو جیبم دارم، این 1000 تومن منم بدل اون 1000 تومنی که تو گردن تو هست. من میگم خب الحمدلله خیالم راحت شد، بفرمایید خداحافظ شما. پس شمایی که مال را میگیری، یک ضامن هستی نسبت به عین، دو ضامن هستی نسبت به این 1000 تومن. 1000 تومن چیه؟ بدل اینه. پس اون 1000 تومنی که تو جیبت داری با اون ضمانت کردی، اون بدل اینه. اینم این تقریرش، اینم دال. پس آنچه در صورت تلف لاحق می پردازد در حقیقت بدل است که خود او در هنگام جعلیت بر مال پذیرفته بوده که آن را نیز ضامن است. پس میاد و
از زیرش یکی اضافه
نمیده. ماژیک که تلف شده خودش پذیرفته بود، گفته بود من ماژیک ضامنشم، اگه ماژیک نبود 1000 تومان ضامنشم. بله. نه اون که معامله اگر باطل بوده باشه شما میره معامله پولتو میگیری، اون که جدا، بحث بر سر زمانه. و الا معامله کشف شد که معامله ما باطل است، خب تام شما میره پولتو از من پس میگیری. اون تو اون بحثای قبلی هم اینو داشتیم، این مفروغون انه. وقتی معلوم شد که آقا این معامله بنده به شما اینو فروخته، کلاهبرداری هم نبوده، کلاهبرداری باشه خب قصهش فرق میکنه. شما ضررهای بعدی هم که هی برت بیاد رو بنده چون سببش بودم بحثش که گذشت. اما اینجا چون فرض بر اینه که کلاهبرداری نبوده، ولی معلوم شد که معامله بین من و شما صحیح نبوده است، شما پولی که بین من و شما رد و بدل شده رو که میای از من میگیری، هیچی. حالا بحث اون زمانیه که نسبت به اون ماژیک وجود داره. خب پس آنچه در صورت تلف لاحق میپردازد در حقیقت بدل است که خود او در هنگام جعلیت بر مال پذیرفته بوده که آن را به ضامن بدهد. اینم که آن را نیز ضامن است، باید به مالک اصلی بدهد. لذا استقرار زمان بر عهده لاحق است. حالا یه چیزی اینجا واو من نوشتم، اما به نظرم میرسه اگر که 11 رو بنویسیم بعد واوم اینجا توضیح میدیم. تو متن جناب شیخ این مطلبی که واو میخوام بگم تو جزوه بنده اینجا باید واوه. ولی حالا ما 11 رو بگیم که بحث تا اینجا رسوندیم، نتیجه بحث تمام بشه، بعد اون موقع واوش هم اینجا میگیم، اشکالی نداره. 11 نتیجه این که لاحق که مال در دستش تلف شده به نسبت به دو نفر و دو چیز ضامن است، نسبت به دو نفر و دو تا چیز ضامنه. الف زمان عین نسبت به، یا این که مال در دستش تلف شده رو ننویسیم چون زمان عینش نیست دیگه. نتیجه این که لاحق که جعلیت بر مال کرده، اینطوری بنویسیم، نتیجه این که لاحق که جعلیت بر مال کرده به نسبت به دو نفر و دو تا چیز ضامنه. زمان عین نسبت به مالک اصیل، به زمان بدل نسبت به سابق، یعنی ضمانت کرده از اون بدله را. خب و حالا وقتی که این تلف می شود، خب این دیگه تمام شد، از بین رفت. مالک اصیل میاد میگه بدل بده، میگه ببخشید بنده ضامن بدل نیستم به نسبت به شما، من ضامن بدل گردن اونم. میگه خب اون گردن اون که مال من بود، ذمه اون مال من بود، پس به من بده. مالک اصیل طبق این بیان، دقت بفرمایید، طبق این بیان مالک اصیل بالاصاله باید بره سراغ سابق، یعنی اونی که اول، چون گرده اوه که بدل مالشه، ولی چون این ضمانت کرده است اون گرده را، اون عهده را، مالک اصیل میتونه سراغ اینم بیاد. اما اگر رفت سراغ سابق، سابق مجبور پولو بده، میگه بفرمایید من برگردنم هست این مطلب، این بفرمایید. بعد میاد اینجا میگه تو مگه ضمانت نکرده بودی که اگر 1000 تومن من رفت به من بدی؟ تو گفتی بله من خودم ضمانت کرده بودم. پذیرفته بودم، لذا بفرمایید. بنابراین اگر از اول مالک اصیل آمد سراغ لاحق، لاحق چون ضمانت کرده بوده اون 1000 تومان را باید بده. خب میدونید اون موقع این مسئله شبیه این چی میشه؟ این قصه رو ما بخوایم به صورت عربی بنویسیم، بنویسیم اشتغال و شخص واحدن به شیعین لشخصین علل بدل. اشتغال شخص واحد، یعنی گردنه شخص واحد، اشتغال پیدا کند گردن شخص واحد به دو تا چیز برای دو نفر، اما علل بدل. یعنی اگر اشتغال به این پیدا کرد دیگه اشتغال به اون نداره، اگر اشتغال به اون پیدا کرد دیگه اشتغال به این نداره. همین هم هست دیگه، اگر این موجود بود یعنی اشتغال داشت به زمان این، دیگه لازم نبود 1000 تومان هم بره به اون طرف بده دیگه. اما اگر اشتغال به این نداشت، این تلف شد، دیگه اشتغال به این نیست دیگه، زمان این وجود این تلف شد رفت به کارش. حالا علل بدل اشتغال داره نسبت به این بدل که بر گرده اون سابق بوده. خب پس این میشه از این. شیخ میگه این شبیه، یعنی حالا هیچ کدومش هم شباهت نداره ها، ولی حالا بالاخره به یه نحوی جوری شباهت داره. شبیه اشتغال ذمه اشخاص علل بدل به شیء واحد لشخص واحده. این شیخ میفرماد این همین فقط علل بدل شباهتشونه دیگه. میگه این مثل بحث همون تعاقب ایادیه. تو تعاقب ایادی چی میگفتیم؟ میگفتیم زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد اشتغال دارد ذمه اشخاص، زید و عمرو و بکر و خالد و علل بدل، یعنی یا این یا این یا این یا این، به شیء واحد اون پول اون ماجیک، لشخص واحد که مالک اصلی باشه. این دوتا مسئله شبیه همه، میخوایم عربیشو بنویسیم اون علل بدلش این همه، لذا شباهتی به هم داره. اینم تا اینجا. حالا در نکته واو یه نکته رو که خیلی هم روشنه بیان میکنیم. من از شما بپرسم، مال، شما از بنده مال رو گرفتی، من گفتم من دو تا مشکل دارم، یکی که باید این اینو ببرم بدم، تو گفتی من میدم، یکی گفتم آقا اگرم این تلف شد بنده باید پولشو برم بدم، گفتی اونم من میدم، اون که تو گردن تو رو من قبول بکنم. حالا فردا صبح اگر این مال تلف شد من میتونم بیام سراغ شما بگم یا الله 1000 تومان بده؟ نه. چرا؟ بخاطر اینکه شما هنوز مالک اصلی نیومده پولو بگیره. به شرطی من حق دارم برم، خیلی روشنه دیگه، به شرطی من حق دارم برم سراغ ایشون بگم تو آقا ضمانت کردی پولو بده. به شرطیه که مالک اصلی اومده باشه سراغ بنده، گردن من گرفته باشه، پولو از من گرفته باشه، اون موقع من حق دارم بیام سراغ شما. ولی تا قبل از اینکه مالک اصلی سراغ من نیومده باشه که من نمیتونم بیام بگم آقا این رابطهشون عوض و معوض بود، چون عوض حاصل شده ماجیک دادم به تو تلف شد، حالا تو هم باید عوضش را بدی به من، پولش را بدی به من. این نبود که. تکرار میکنم، بحث ضمانت کلن تو بحث ضمانت اینه، شیخ هم میگن کلن تو بحث ضمانت اینه، وقتی که یه نفر ضامن میشه یعنی چی؟ بنده ضامن میشوم که این 1000 تومانی که شما باید به آقای زید بدی رو من میگم اگر نداد من میدم. تا اینو گفتم تو فردا بگو 1000 تومان من بده، آقا به چه مناسبت؟ میگم تو خودت گفتی. یا من بیام به تو بگم 1000 تومان به من بده، چرا؟ میگه من ضامن تو بودم، شاید اون یارو بخواد از من پولشو بگیره، تو پول من فعلا بده، چون میدونی تو ضمانت این نکته روشنه توی مراودات عادی، اگه یکی ضامن یکی دیگه میشه، مثلا شما میخوای بری وام بگیری، بنده به فرض محال ضامن شما میشم، اگر بنده ضامن شما شدم شما نرفتی پولو پرداخت کنی، خب بنده باید پولو به او پرداخت کنم، خب این واسه سر من بی کلا میمونه. نه، اساس شرعی شما باید پولو بیای به من بدی، یعنی بنده پول او رو دادم رفت دیگه، اون تمام شد کارش، حالا شدم من و شما. میگم آدم حسابی تو با من طرفی، حالا پولت منو بده، درسته؟ خب حالا من اگه ضامن شما شدم، هنوز نه سر موعد شد یا سر موعدم شد تو نرفتی پولو بدی، من بودم بیام بگم یا الله پول منو بده، چرا نرفتی بدی؟ نمیشه. به شرطی من میتونم به تو مراجعه کنم که اون طرف آمده باشه از من پولو گرفته باشه، حالا من یه پولی ازم رفته میام سراغ تو. هنوز پول نرفته که من نمیتونم میام سراغ تو. اینجا هم همینه. اگر ما میگیم سابق میتونه به لاحق مراجعه کنه، در جاییست که مالک اصیل آمده باشه گردن سابقو گرفته باشه، پولو از سابق گرفته باشه، حالا سابق میتونه بره سراغه. چرا؟ چون همین اصلا بحث ضمانت به این معناست، بحث اون بدلیت به این معناست. این از این تا اینجای بحث. حالا متنش هم که به همین، یعنی متنش دشواری داره، نه به این آسونی که پای تخت است، رو باید در 10 دقیقه بخونیم. ببینید واو هم گفتیم دیگه، همینه که به شرطی ما میگیم سابق میتونه به لاحق مراجعه کنه که مشتری آمده باشه گردنه سابق گرفته باشه، پول از سابق گرفته باشه، آنگاه سابق حق دارد برود سراغ لاحق و پولش را بگیرد. خب فنقول، دست من کاغذی دارید؟ فنقول ان الوجه فی رجوعه، یعنی رجوع سابق الی لاحق، اینی که ما میگیم سابق میتونه رجوع کند به لاحق، جناب شیخی رجوعهی ضمیر شما از کجا بفهمی میخوره به سابق؟ باید بغلش یک دارالفکری آمده باشه، نشه باشه وجه و رجوع الزامن سابق الی لاحق تا ما بفهمی، چون بالا اصلا این حرفا نبود. اما حال و بعض همین فلارای به انف فی ان لاحق اذا رجع علی لا یرجع الی السابق ما لم یکن السابق موجبا لایقای فی قدر زمان کما لا رب فی ان السابق اذا رجع علی و کان غارا للاحقه لم یرجع الی اظلاما للرجوع. از کجا اضافه شده ان بحث فی رجوعه، یعنی رجوع سابق؟ شیخ میگه خب من این عبارت من در واقع ادامه اون چیزه، اشکاله. میگیم که توی صفحه 505 ببینید، تو 505 گفتیم که یا آخر 504 که مشتری و بایع رابطهشون چجوریه، بایع سابقه مشتری لاحقه، 504 آخرش گفتیم رابطه مشتری و بایع، مشتری لاحقه بایع سابقه. ما اونجا گفته بودیم بایع میره سراغ مشتری، یعنی گفته بودیم سابق میره سراغ لاحق. پس شما از ما پرسیده بودی که بایع و مشتری که با هم مساوی هستن، حالا اینجا میخوام جواب اونو بدیم. لذا اگر خوب بفهمی میفهمی اونجا چون بایع سابق بود، رجوعهی هم یعنی رجوع سابق. حالا دیگه این جوریه که میشه درست. ان الوجه فی رجوعه هو ان رجوع سابق به لاحق، هو ان سابق اشتغلت ذمته بالبدله قبل اللاحق، سابق اشتغال پیدا کرده است ذمه‌اش به بدل قبل از لاحق. فاذا حصل المال فی يد اللاحق، پس اگر حاصل شود مال در دست لاحق، فقد ضمن لاحق چیزی را که لهو بدلون، این را ضامن شده است و این عین بدلی هم بر گرده سابقه داره. فهاز الزمان یرجع الی زمان واحد من البدل والمبدل علی سبیل البدل، این زمان برمیگردد به زمان واحد از بدل که بر گرده سابقه و مبدل که الان میاد بر گرده لاحق، اونم علا سبیل البدلیه. نه خیر آقا، فقط و فقط مشتری ضامن ضامن مبدل میشه، ضامن عین میشه. اون گردن اون طرف رو دیگه قصه‌مون یادتون نره. قصه شد که من گفتم اب نداره، من ماژیکو به تو میدم، ولی دوتا مشکل دارم، یکی که این ماژیکه رو باید بدم، یکی که 1000 تومان رو گردن منه، اینو چیکارش کنم؟ میگه شیخ میگه معنام نداره بگی فقط و فقط مشتری ضامن اون فقط مبدل میشه، چون مبدل بدون بدلش معنا نداره. از لا یعقل زمان المبدل معینا من دون البدل. بگیم آقا تو زامن مبدل هستی، اما اگه تلف شد زامن بدلش نیست. اصلا معنای زمان و وجه نظر به زمان همینه. شماره الف گفتیم اصلا معنای زمان اینه که اگر این موجوده، این اگر تلف شد بدل. از لا یعقل زمان المبدل معینا من دون بدل و الا خرج بدل او ان کنه بدلا. دیگه اصلا بدل دیگه بدل نیست. اگر که شما یه بدلی تو گرده سابق هست، من لاحق میام مبدل را میگیرم، بگم من فقط دیگه زامن مبدل هستم، زامن بدل نه. خب بدل است، اسمش بدله. بدل یعنی اگه این نبود اون دیگه بدل بدل نمیشه. خب حالا که اینطور شد، فمایت فعه ثانی، اون چه که میپردازد آن را، ثانی یعنی لاحق، فإنما هو تدارك لما استقر تدارك في ذمه الاول. این پول بدلی که من 1000 تومانی که من میپردازم بدل اون عین نیست، بدل بدله. یعنی در واقع تدارک اون چیزی است که استقرار پیدا کرده است، تدارکش بر ذمه سابق، اول این سابق. یعنی من 1000 تومانی که میدم، 1000 تومان در مقابل اون 1000 تومان گردن تو، چون تو به من گفتی ببخشید من دو تا مشکل دارم، یکی ماژیک است، گفتم خب من میدم، گفتم اگه تلف شد 1000 تومان گفتی اونم من میدم، پس این 1000 تومانی که تو داری میدی در واقع جانشین اون 1000 تومانیه که تو گردن سابق بوده. به خلاف مایت فعه الاول، به خلاف اون پولی که من قرار بود بدم، اگه تو دست من تلف میشد بنده مستقیما ضامن عین بودم و بدل عین. یه ماژیک 1000 تومانی که تو گردن من بود در مقابل این ماژیک بود، ولی 1000 تومانی که تو گردن تو بود در مقابل ماژیک نبود، 1000 تومانی که تو گردن تو بود در مقابل 1000 تومانی بود که تو گردن من بود. به خلاف اون چه که من سابق دفع می کند آن چیز را، فإنه اون چیزی که دفع می کند آن چیز را سابق، تدارک نفس العین معینه، بدل خود این بود. از لم یحدث له تدارک آخر بعد، هنوز جبران دیگری حادث نشده، هنوز بعد و یعنی هنوز. فإن ادا الی المالک سقط تدارک. حالا اگر ثانی یعنی لاحق ادا کند بدل بدل را به مالک، سقط تدارک اولی که سابق باشه لهو، یعنی نسبت به اون تدارک. فإن ادا هو میخوره به بدل، سقط تدارک اول نسبت به اون بدل، لهو را بزن به بدل. خب اگر شما آمدی تو به من گفته بودی عیب نداره 1000 تومان تو گردنت من میدم، حالا که تو رفتی 1000 تومان دادی دیگه از عهده منده برداشته میشه دیگه، چون تو ضمانت کرده بودی، رفته بودی پرداخت کرده بودی. ولی خب واو که ننوشتیم توضیح دادیم، ولا یجوز دفعه الی الاول قبل دفع الاول الی المالک. اگر من اومدم به سراغ شما گفتم مگه تو به من نگفته بودی 1000 تومان ضامنی، چرا بده 1000 تومان رو به من حالا که مال طرف شده؟ به شرطی میتونی بدی، تو به من میدی که من رفته باشم اینو به مالک داده باشم. ولا یجوز دفع اون بدل به سابق که اول باشه قبل دفع اول به مالک. امی روشنه دیگه، لانه هم باب غرامت و تدارک، این از باب غرامت و تدارک بود، قرار شد اگر تو برگردنت بود باید میدادی، اب نداره من میدم، ولی تو اگه نرفتی بدی به اون طرف اولی که دیگه من نباید به شما چیزی رو پرداخت کنم. فلا اشتغال الذمه قبل حصول تدارک، پس اصلا اشتغال ذمه نیست قبل از اینکه تو واقعا جبران کرده باشه اون پول رو بدی. مثل ولیس من قبیل العوض لما فی ذمه الاول، این بس عوض نیست که آقا عوض و محفظ من یه چیزی به تو دادم، حالا تو باید عوضش را به من بدی، تا تلف شد باید عوضش را به من بدی. ناسه این بحث نیست. میدونی از چه بابه؟ فحال الاول مع الثانی، بعد ادامه سرخط نیست، فحال الاول مع الثانی که حال زامن مل مضمون ان، فی ان زامن لا یستحق الدفع الی الزامن الا بعد الادا. اون انهور بزن شن مثلا، یا زامن باید باشه، بزن به زامن. حال اول با ثانی مثل حال زامن است با مضمون ان، من زامن شما مضمون ان. خب یعنی من برای شما ضمانت کردم، تو حال نداشتی بری پول اونو پرداخت کنی، تا موعد دیر شد من حق ندارم بیام سراغ تو بگم پول منو بده، من وقتی میتونم با تو درگیر بشم که اون طرف آمده باشه به تو زنگ زده باشه جواب نداده باشی، به من زنگ زده باشه جواب داده باشم، از من پولو گرفته باشه، حالا من میام سراغ تو میگم پول منو بده. پس همانا شن چنین است که ضامن مستحق نیست دفع را برای خودش، یعنی لازم، یعنی ضامن مستحق دفع به خودش نیست، مستحق دفع نیست، الا که بعد الادا، بعد از اینکه پول رفته باشه به طرف زمان داده باشه، به اونی که به شما قرض داده باشه پرداخت کرده باشه. والحاصل نتیجه این که 11 ان من تلف المال فی یده، اون کسی که مال در دستش تلف شده یعنی مشتری یعنی لاحق، ضامن لاحد الشخصین علی البدل، ضامن یک کدام از دو تا شخص است، من نوشتم به دو چیز و دو کس ضمانت داره، من المالک نسبت به عین، و من سبقه فلیت نسبت به بدل، اون 1000 تومانی که دو گردنش بود پای تخت روشن روشن نوشتیم دیگه، فیشتغل ذمته او اما به تدارک العین و اما به تدارک ما تدارکه او، پس مشتغل از ذمه‌اش اما یا این بعد خودش رو تدارک کنه، خود این رو، این رو پس بده، یا تدارک بکنند اون چه که تدارک میکند این را، این که همون 1000 تومانی باشه که تو گردن شما باشه. و هازا، این میدونی اگه بخوام عربیشو بنویسیم چی بنویسیم؟ بنویسیم هازا اشتغال و شخص واحد به شیئین، یک شخص واحد ذمه‌اش مشتغل است به دو تا چیز، به دو تا شخص علل بدل، و این ممکنه اگه همین عبارت ما جلو شما میذاشتیم وحشت میکرد، چطور میشه آدم علل بدل دو تا چیز رو نسبت به دو تا کس ضامن باشه؟ خیلی عجیبه، معماست. آیا این اگه من بخوام سوال امتحانی بدم اینه، به نظر شما این ممکن است یا نه؟ مثال بزنید، همین یه سوال دو نمره، اشتغال و شخص واحد به شیئین لشخصین علل بدل را در ضمن مثال توضیح بدهید. کما کان فی العید المتعاقبه اشتغال و ذمت اشخاص علل بدل، اینم می‌نویسیم اگه دو تا نمره دیگه هم بخوام بدیم اینم بعدش، اشتغال و ذمت اشخاص علل بدل به شیء واحد لشخص واحد، اینه که مکاسب فهمیده باشه اینو میتونی به حل کنی، نفهمیده باشه نمیتونی حلش کنی دیگه، ترجمه مرجمه فایده نداره، چون بعضی متنایی که میدن فقط کافیه ترجمهش کنی دیگه. اصلا اول حاصل ان من تلف المال فی یده ضامن لعهد شخص، قشنگ ترجمهش میدونی، ولی اینو نمیتونی ترجمهش کنی. کما کان فی العید المتعاقبه اشتغال و ذمت اشخاص علی البدل به شیء واحد لشخص واحد، این نمیتونی معنا کنه الا اینکه بنده پایتخت توضیح داده باشم و شما گوش کرده باشی. این تا اینجا، انشالله باقیش فردا چه جوریه درستون؟ هنوز شما که درس اولتون نیومدی داره؟ فردا ظاهرا اطراف حرم و اینا بسته است. با این حال ما شما تلفناتون که هست دیگه، اس ام اس ها میرسه بهتون. ما بنامون برای اینه که درس باشه. اگر که ولی ممنوعیت اومد و شد باشه برای شما خب مشکل ساز میشه، این رو لذا تعطیلش میکنیم، لذا منتظر اس ام اس باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.